بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بزودی نشان دهیم آیات و نشانه های خود را در جهان طبیعت و در جانهایشان تا بریشان ثابت شود که خدا بر حق است، اوست خدایی بر حق. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست برای وجود پروردگارت، برای تو که او بر هر چیز حضور دارد؟ این سه راه شناخت خداست. در آخرین آیه سوره فصلت که اولی بهش میگن سیر آفاقی، دومی سیر انفسی و سومی بهش میگن برهان صدیقی. ما با اینکه در سیر انفسی هستیم، معذالک باز برای توجه به عالم بیرون، چون خود نفس من نیاز به بیرون دارد، مسائل اینجا مطرح کرد. وگرنه این کتاب منحصرا برای معرفت نفس بود. عزیزان دقت فرمودید در جلسات گذشته یه مقداری در طبیعت بدن خودم اندیشیدم که ریه چه کار میکنه، معده چه کار میکنه، کبد چه میکنه، قلب چه میکنه، احساسات من چگونه است و این دستگاه عظیمی که از کل عالم عظیمتر است، ساختارش به دست که بود؟ نه من در کار بودم، نه مادرم، نه پدرم. از اینها که حالا گذشتیم، ولو بنده یه موجود سالمی باشم، قلب درست کار کنه، ریه درست کار کنه، معده درست کار کنه، ولی که جهان طبیعت در اختیارم نباشه، باز مردنی هستم، حیاتم نمیتونم ادامه بدم. الان اگر تصور بفرمود یک موجود از روی کره بردارن، همینطور که دارن میرن به یک کره دیگه که نزدیکترین کره به ما، کره ما هست، اگر دستگاه ها و لباس های مخصوص با اینا نباشه و اگر وسائل از این کره خودمون به دانجا نبرن که ضروری ترینش هواست، با خودشون میبرن. اگه نبرن یک لحظه هم تو کره ما کسی نمیتونه زندگی بکنه، برای که او چیهایی که تو زمین هست تو کره ماه نیست، یک کره است مرده، بدون آب، بدون هوا. از کدام ضروری ترینش خود هواست و مسائل دیگه از قبیل جاذبه و اینا مسائل مهم است که حالا اینا با اون لباس مخصوصی که میرن که هوا رو میبرن، از نظر فشار زمین عکس العمل های تو لباس هست، کلن وضع زمین اونجا ایجاد میکنن که بتونن چند ساعتی اونجا باشن. بنابراین زمین بیرون من، محیط زیست من مطابق مزاج من آفر، در حالی که کلن دست بشر در آن در کار نیست. کلن اگر واقعا هرچی که انسان دانشهای امروز جلوتر بره، برخلاف آنچه که بعضی اندیشیدند، خدا خودش بهتر نشان میده. ضروری ترین مسئله برای حیات انسان میدونید هوا هست. خب حالا من ریه دارم، اون که میره تو کره ماه ریه داره، اما تو کره ماه هوا نیست. خود وجود هوا برای ریه من ساخته شد. ساختار ریه من با ساختار بیرونی نیازش یکسان است. حالا یه هوا رو دقت میفرمود که از اکسیژن و هیدروژن و ازوت و گاهی مقداری کربن درست شده که این نیاز کل بدن ماست. و تمام موجودات زنده یعنی حیوان کلن اکسیژن نیاز داره و فضولاتش کربنه، که در مسئله ریه قبلا عرض شد که کل گلبول‌های قرمز شما کلن میان کنار ریه یه واحد اکسیژن میگیرن، میرسونن به کل سلول‌های بدن شما، مثل رفتگر شهرداری فضولات سلول‌ها رو واپس میگیرن که کربنه، برمیگردن تو ریه، میدن تحویل ریه، ریه میندازتش بیرون. این شد یک تنفس که در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. حالا کلن اگر واقعا این جبهت ثابت است، یه قانونی هست در شیمی به نام قانون لاوازی، عزیزانی که خوندن میدونن، یعنی تمام مواد عالم ثابته، از بین نمیره. خب بفرمایید ببینیم این جب زمین روز اول بوده، حالا هم بوده. از روز اول که حالا میلیاردها سال رو کره زمین موجودات زنده مثل حیوان و انسان دارن زندگی میکنن و خراب کننده اکسیژن زمینن، اکسیژن خوردن و کربن پس دادن. الان میباید در کره زمین یک سر سوزن اکسیژن وجود نداشته باشه. ما ببینیم روبرو اینا یه موجودات زنده دیگری هستن که عکس العمل یه عمل انجام میده. او گیاهان هستن که اونا فضولاتشون اکسیژنه، نیازشون به کربنه، چون میخوان سلولول بسازن، سلولول نیازش به وجود کربن. کل گیاهان این کار دارن انجام میدن، عکس العمل کار حیوانات و انسان. حالا ای الان یه توازنی بعد از میلیاردها سال برقرار کرد. این کار چیه؟ کدوم دولت، کدوم قدرتمند و این پیشبینی عظیمی که الان عرض کردم، اگرم واقعا اولتیماتومی داده میشه نسبت به هواهای بعضی از مناطق به واسطه زیادی کربن کارخانه ها و دود و ماشین و غیر ذلک، کلن این مربوط به یه محیط سربسته است. اگر نبود وزش بادها، مسلم بدونید که مثلا در شهر تهران یا مثل خود شیراز خودمون همه خفه می شدن، ولی خود بادها مثل عرض می کنم یه اهرامی که مرتب در کار است که هواها رو جابجا می کنه. و قدیم که نبوده اینجوری فساد هوا، ولی الان هم عرض کردم خود نصائم رحمت حضرت حق تعالی برای جابجا کردن همین مواد کافیه. و دبخشاد عرض کردم این فضانه وردن که رفتن بالا میگن زیباترین ستاره در کل آفاق زمینه، میگن اینقدر زمین از بالا الان شما نگاه ماه که میکنید لذت میبرید در شب چهارده. اینا میگن اینقدر او بالا زمین جالبه که اسمشی گذاشتن مروارید آبی. علت مروارید آبی یه که زمین جو هوا داره، هوا را الان شما نگاه آسمانم که میکنید آبی میبینید، از جب که خارج شدید دیگه آسمان آبی نیست، یه آبی دیدن رنگ آسمان به واسطه یه تراکم جبه. حالا از بالا که نگاه میکنن 20 کیلومتر دور بر زمین هوا هست، از 20 کیلومتر که خارج شدید از جب خارج میشید. حالا این دقت میفرمود که این جب زیبایی که تراکمش رنگ آبی به وجود آورده حیات بخش کره زمین است. حالا عرض شد که با آن که در عصر سعدی فیزیولوژی تنفس معلوم نبوده، بسیار جالب اندیشیده ای بزرگوار که اولین نعمت خدا را در دیباچه گلستانش همین مسئله هوا را مطرح کرد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. که مراد این جمله و این شکرتم لعزیدن نکن، اگر سپاس خدا را بدارید خدا زیاد میکن نعمت، به شکرندرش مزید نعمت. آمد کدوم نعمت؟ میخوام شکر بگم پروردگارا، بر سر سفره تو نشستم، میخوام سپاس تو را بدارم. کدوم اول؟ از کجا شروع کنم؟ هر نفسی که فرو میرود ممد حیات، چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. اولی که اکسیژن رساند به کل سلول های بدن، دومی که کربن از تمام سلول هم گرفت خارج کرد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است. این مال دوره سعدی بود. دوره شما از کردم یه جلسه در بحثریه حدود اگه وزنتون 60 کیلو باشه 1/13 جلوش بذارید تعداد سلولای بدنتون. حالا در هر نفسی به همه سلولا اکسیژن میرسه و در هر نفسی فضولات همه سلولا بازگشت داده میشه. پس در هر نفسی 2/13 جلوش نعمت موجود است به عصر شما و بر هر نعمتی شکری واجب. علی قرار باشه بخوام شکر. حالا بفرمایید ببینیم چی میتونی شکر بکنی؟ در هر نفسی همون دوتای سعدی رو حساب کن، نه 2/13. کی میتونه نه حرف بزنه نه خوراک بخوره نه بخوابه، از صبح تا شام هم روی هر نفسی بگه شکر شکر. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. واقعا انسان تقصیر داره و خدا میدونه که ما واقعا مقصریم. تازه عرض کردم یکی که محاله شکر یک نعمتش، او خدا داند که در میان نعمت خدا چقدر ما غرق هستیم و قدرش نمیدونیم. اما فرمودن نیازی به این شکر نیست، همون اندازه که تو بدونی نعماتت از ناحیه پروردگارت این شکره. حدیث نخواستن که شما هم تو بگی شکر، همین که بدونم در تمام شؤون زندگی بر سر سفره فیاض حضرت پروردگارم نشستم، به خودش شکر. حالا پشت سر این نعمت عظیم اولین نیاز بشر آبه. سوره باقر انشاءالله سعی بفرمود شباب و خونید هر شب. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. خدای تعالی سه تا التیماتوم تو همین سوره داده، یکیش همین مسئله آب. آیا ای آبی که هر روز میل میفرمود شما اینه آفریدید؟ اگه ما میخواستیم ایر شور قرار بدیم چه کار میکردید؟ پس چرا سپاس نمیگذارید؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل، شما ایر از ابر نازل میکنید یا ما؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگه ما میخواستیم ایر شور نازل کنیم شما چیکارش میتونستید بکنید؟ ببینید خود این قانون تبخیر نعمت بسیار بزرگ پروردگار. آب دریاها که قابل خوردن نیست، آب دریا را اگه بخورید هم تشنگیتون بیشتر میشه، پر از املاح خاصتا نمک و املاح مضر دیگر و فضولات آبزیان. اما قانون تبخیر کاملا عرض کردم آب خالص از دریا برمیداره. اگه این قانون در دنیا نبود این قانون رو کی آفریده؟ آب بعضی برای تو باتری ماشین میرن عرق شاطره، نمیخواد با عرق شاطره، ممکن دروغتون بگن عرق نباشه. آب بارون، آب بارون آب مقطره، زمستون آب بارون بکرید برای باتری ماشین، چرا برید پول بدی عرق شاطره با. آب مقطره پاک از دریا بلند میشه، خود یه پالایشگاه عظیم. میدونید الان همین کویت و غیرزالکی که الان آب ندارن و پیشنهاد خرید آب از ایران کردن، عربستان که الان داره آب دریا رو تبخیر میکنه، چه مخارج زیادی و تا چقدر میتونن اینا نیاز خودشون از آب دریا برارن و در نتیجه کارخونه ها به کار بیفته که همین کاری که خورشید داره انجام میده برای ما آب خالص میبره. خب حالا اینه که برد، ممکن بود واقعا به صورت یه آبشار نازل بشه، هر جمعی آمد خراب میشد، یک سیلاب میشد، خونه رو خراب میشد. قطره قطره با نوازش هر چه تمامتر مزارع و درختان و زمین شستشو میده. جالبتر اینه که همراه هر قطره باران یه مقدار یود هوا رو برمیداره میاره که هوا رو شستشو میده. اما همین برای زراعت یود خودش یکی از کودهای شیمیاییه که زارعه ها میگن آه چه سب تو آب جوب چه یه آب بارون، نمیدونن فلسفه‌اش. همراه آب باران کود شیمیایی هم هست. حالا زمین در برابر یه آب باید سه حالت پیدا بکنه، یا باید نفوذ پذیر باشه، اگه بود تمام آبا که میمد میرفت در اعماق زمین دسترسی نبود، اگه نفوذ ناپذیر بود دیری نمیپایید که کره زمین میرفت زیر آب. خدای تعالی به گل رس که سیلیکات آلومینیوم هست امر فرموده در 10 متری 15 متری 20 متری نسبت به مناطق زمین، این گل رس آبا که میاد ذخیره میکنه، مانع از پایین رفتنش میشه، در نتیجه کل ذخایر آبهای زیر زمینی از برکت همین گل رس چشمه ها ایجاد میشه، قنات ها، چاه ها، چاه آرتزیان، کلن نوعاً این آبهایی که ما از زیر زمین میکشیم بیرون از برکت همین گل رس است. اینا رو دقت میفرمود که چه دستگاه عظیمی در کار است، چشم میخواد. یعنی ما در نعمات حضرت پروردگار غرقیم اما شب و روز یه دید اینگونه ای به عالم طبیعت نمیاندازیم. تو بحث دنیا عرض کردم بعضی خیال میکنن دنیا یعنی این دستگاه، آخه دنیا اون چیزیه که تو رو از خدا باز بده، یه آب و یه دریا و این زمین و این کوه ها و این معادن و این قوانین علمی که توی دستگاه برقراره کلن همه آیات حضرت حق تعالی است که میتونه انسانو به خدای تعالی نزدیک بکنه. اگه دید کیمیایی رو داشته باشید کلن به هر چیزی که نگاه کنید، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و هر چه بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت زیبا تو بینم. این دید کیمیایی است که در ترجیبند جناب هاتف اصفهانی برای صاحب دلانی که با این دید نگاه میکنن توجیه جالبی داره. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، همه جا خدا رو نگاه میکن. بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بین. بی سر و پا گدای آنجا را، سر ز ملک جهان گران بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی. هم در آن پا برهنه جمعی را، پای بر فرق فرقدان بینی. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورزی از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، و صلی الله علی محمد. منازل السائر باب 27 توکل. از باب استقامت اومدید بیرون، وارد باب توکل شدید. آنچه که ایشون فرمودن، قال الله عز و جل، اول میتونید که با یک آیه قرآن ایشون شروع کنید. قال الله عز و جل و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. توکل سپردن همه کار است به دارنده آن، و دل آرام داشتن بر وکالت او، و آن سخت‌ترین منازل باشد عامه را، و سهل‌ترین کار باشد خاصه را. زیرا که حق تعالی همه کارها را موکل است و کل عالم را از این مقام مأیوس نموده، و آن را سه درجه بود. درجه نخست توکل همراه با طلب است و بر گرفتن سبب برای آن با نیت مشغول داشتن نفس و نفع رساندن به خلق و ترک کردن دعوی بیجا. پایان سخن خواجه. اینجا جمله که خیلی جالب میفرمان، تعریف توکل میفرمان کاره بدن دست صاحب کار، یعنی واقعا صاحب کار خداست. من خیال میکنم خودم یه کاری هست، برو کنار، به نفس بگن برو کنار، کار بده دست صاحب کار. زیاد مثال عرض کردم، بسا حرفا تکراره، ولی تذکرات مثبت خوبیه. هر کاری شما میخود بکنید به حیاتتون بند. میگی من هر کاری ما میخوام بکنیم به این ضربان قلبو بنده. اولی اومد دومی نیومد، میتونی بیاریش؟ چی من چه کاره هستم؟ این همه من میکنم، ما چه کاره هست؟ کار دست یکی دیگه است. ما من دابتن، آیه دقت بفرمود، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیته ها. نیست هیچ موجودی جزی که زمامش دست ماست. حالا زمامدار خداست، اما نفس کل سر من میخواد بگذاره، میخواد بگه زمامدار من هستم. نفس هممونو، نفس هممون میخواد بگه زمامدار من هست. از اینکه یه وقت تهران رفته بودیم، یه پسری داشتیم کوچیک، اتوبوسای دو طبقه از میکنم این رفته بودیم تو طبقه بالا، این رفته بود صندلی جلو نشسته بود، جست راننده رو میگیره از هر جا که ماشین حرکت میکرد، این هم پرمون پر میداد، پرمونی نبود، دستش هر بهش مشتبه شده بود که این اتوبوس دو طبقه رو خودش داره میبود. این مثالی که عرض کردم اشتباهی که ما هممون میکن، یکی دیگه داره ما رو میبره، ما به خیالمون خودمون داریم میبریم، حتی دیگرون هم که زیر نظر ما هستن، خانوادتون هم به خیالتون خودتون دارن، در حالی که یکی دیگه داره میبره. این اشتباهی است که در کل نفوس تا این نفوس نادونی داره هست. عزیزان دقت بفرمون که ما در شئون زندگی بسا واقعا اونجا که خودم عاجز میبینم یکی پیدا میکنم بهتر از خودم و همه کارو میگیم دستو. پرونده تو دادگستری داری حس میکنیم از قوانین دادگستری اطلاع نداریم، یه وکیل میگیریم، وکیلم یه پول مفصلی ازتون میسونه که بره براتون دفاع بکن و ما دو دستی پولم تقدیم میکنیم. حالا نسبت به این وکیلو هم اعتماد میکنیم، خودمونم راحت میریم میگیریم، راحت میشینیم، ایشون به جای ما دفاع میکنه، در حالی که اولا معلوم نیست بتونه حق بگیره، ثانیا معلوم نیست از نظر علمی واقعا واقف کامل باشه، برد داشته باشه، باخت داشته باشه، و ثالثا اصلا یه موجود، یه لنگه خودم، یک فقیر لنگه خودم پولم بهش میده. در یه همچه حالتی عرض کردم آروم میشینه، دیدید گاهی حد اقل انشاءالله هرگز هم نیاز نداشته باشید، مثل بندم تا حالا دادگستری پام نگذاشتم، ولی انشاءالله هیچ وقت دادگستری پتون نگذاشت، نه ظالم باشید نه مظلوم، چون خیلی واقعا ناراحت کن. تو تلویزیون دیدی طرف خودش نشسته سکوت، وکیل داره دفاع، ما این کار برای یه انسان لنگه خودمون حاضری بندیم. یا بهترین مثالش عرض کردم در هنگامی که خودتون سلامتیتون رو میذارید تحت اختیار یه جراح، با آن که یه کاغذ هم ازتون گرفتن که اگه مردید ربطی به جراح ندار، کاغذ رو امضا کردی داری که اگه بخواد بکشته قشنگ بتونه بکشه، یه پول مفصلی هم ازتون جلو جلو میسونه که اگه پردو خواستن بیان بگن آ جنازش ببرن پولش استده باش. حالا این احتمال اشتباه داره، احتمال عدم علم با داره یه کار اشتباهی بکنه، غلط بکنه، احتمال عرض کردم ای که اصلا تقلب بکنه، همه ای چیا هست. خودش هم عرض کردم یه موجود ضعیفی که زمامدارش دست دیگریست، ما پول مفصل میدیم به عرض کردم قشنگ زیر دست یه جراح میخوابیم. اما عجیب این است که خدایی که میفرماد به شما علیه الله به کافن عبده، حاضر نیستیم زیر باروی بریم، حاضر نیستیم توکل بر خدای خودمون بکن. حالا دقت بفرمود که در خود قرآن نوعاً بحث بر سر توکل است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل کرد بر خدای تعالی خدا او را بس است. از کدام دکترون میگه شاید مردی، اما خدای تعالی میگه من تو را کافی است. توکل علی الحی الذی لا یموت، اینجا دقت بفرمود که توکل کن بر کی؟ بر او خدای حیی که هیچ وقت نمیمیره. حالا ما توکل کردیم به یه کسی که عرض کردم او هم مثل خودم مردنیه، شاید نسبت به او روزی که من در نیاز به او دارم و تو قبر باش، اما توکل بکنم به خدایی که تو قبر با منه، تو برزخ با منه، تو قیامت با منه، تو دنیا با منه، همه جو با منه. این نکاتیست که در این آیات دقت میفرمود که خدای تعالی متذکر میشه. توکل علی العزیز الرحیم، هم صاحب عزت، هم همه کار است، هم مهربونه. یه کسی قدرت داره اما راه نمیده، اجازه حرف زدن جلو خیلی از افراد ندارید. خدای تعالی که میگه من هم صاحب عزتم، هم نسبت به بندگانم مهربانم، بگه خدای اینجوری چرا توکل نمیکنی؟ حالا فرمایش امام رضاست، ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خدای عزوجل، راضی بودن به قضای او، تسلیم در برابر فرمان او، و واگذاری کارها به خدا. این چهار رکنه. اول توکل بکن، دوم به قضایی که خدای تعالی برات ایجاد کرده، سرنوشتی که ایجاد فرمود راضی باش، و تسلیم باش در برابر فرمان او، و کل کارهات به خدا واگذار کن. این فرمان چهار رکن بزرگه ایمان است. در آیه دیگر خدای تعالی لازمه یه توکل رو عرض کردم یک سلسله اعتقاد توحیدیه. در این آیات دقت بفرمایید، اینا هست که
کمک میکنه به توکل بفهمم جز خدا در عالم مؤثری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. در این آیه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. ای خدا بخواد شما رو پیروز بکنه، یاریتون بکنه، هیچ قدرتی رو شما دیگه نمیتونه سوار. عکسش و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگه خواست شما خدا زمینتون بزنه، خواهتون بکنه، چیز که بتونه دیگه یاریتون بکنه بعد از آن. و علالله فلیتوکل المؤمن. بر یک خدای چنینی مؤمنان توکل دارن. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر خدای تعالی زیانی به شما رساند، هیچ برطرف کننده زیانی جز ذات او نیست. و این یمسس که به خیرن فهو علا کل شیعن قدیر. ای اراده و فرمات که خیری به شما برسی، هیچ معنی جلو او رو نمیدیم. فلا تد امن دون الله ما لا ینفع که بلا یزرک. پس نخوان سبای خدا در یک چیزی که بخوای زیان از تو برطرف کن. بدون که نه کسی میتونه نفع برسونه، نه کسی میتونه ضرر برسونه. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگه این کار نکردی، اگه از خدا رو برگردانیدی، توکل به دیگری کردی، بدون که به نفس خودت ستم کردی. نفس عرض کردم نفس هممونو، برای که بدونید دم از خدایی میزنه. فرعون عجیبیه این نفس. ما میخوام بندگی خدا رو بکنیم، نفس زیر بار بندگی نمیره. حد جدیدید یه گناهی کردید، نفستون از بندگی خدا اومد سلطنت خودش اعراض. هیچ گناهی نیست جز این که سلطنت نفس است. یعنی من خدا رو زدم عقب، فرمان نفس قبول کردم، نفس پیروز شد، خدا رو زد عقب. حالا از جمله چیایی که نفس میخواد این است که من همه کارا هستم. این منمنایی که ما میکنیم حکومت و سلطنت نفسه. بندگی کردن خدای تعالی واپس زدن یه حکومت. آیه قرآن افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا نمیبینی گروه مردمی که خداشون هوای نفسشون گرفت؟ حالا هر جو گناه آمد، خواه صغیر خواه کبیره، شما یه خدای روبرو خدا درست کرد. بنده دلم میخواد الان برای شما کینه ای دارم از زیدی، میخوام غیبتش بکنم. خدا میگه نکن، نفس میگه بکن. تا گفتم پیروی هوای نفس کردم. حالا نفس میخواد بگه من، ما میخوام بگیم تو کاری نیستی، خدا، توکل بر خدای خودم. حالا هر چی که زیر بار نفس رفتید قدرتش زیادتر میشه. نفس اماره کارشیه، قدرتمند شده، برای که ما خیلی حکومت دستش دادیم، رو جانمون حکومت خیلی کرده. هرچی بالاتر رفت سقوطش خطرناکتره. نردبان این جهان ما و منیست، نشست ما و من جای خدا. حالا هی رفتم بالاتر، عاقبت زین نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوان او بتر خواهد. رضا شاه وقتی قدرت پیدا کرد، از این کنم ملک و شمال، میدونید که اونجا بارون زیاد میاره و واقعا مالک و شمال الان هم که سال خشکه، هر شب تو رادیو و تلویزیون میگه همه شما جو بارون. ملک و شمال بهترین ملک های ایران است. رضا شاه تمد داشت به همه اینا. برنامه‌اش هم این بود که میدونست کدوم ملک خوبه، میپرسد اقل مالکش، میگفت که ملک خوب ملکیه چنیدم، باید فورا بگه تقدیم. اگه نمیگفت یا تبعید میشد یا کشته میشد. دیگه میدونستن اینو، ملکار تقدیم میکرد. از کنم روزی که رفت 5000 پارچه ملک باقی مونده بود ازش، 5000 اکثرش هم شما رو که بعد یه قانونی بردن مجلس، مجلس مؤسسان، از این ملک ها که مالکاش اومدن برای گرفتن 2500 تاشه برای شاه گذاشتن، 2500 تاشه فروختن به بانگ کشاورزی، نه ای که تقدیم کرد، پولاش از بانگ کشاورزی گرفتن، بعد
به اقساط دادن به صاحب اول. مرادم این صحنه نیست، مرادم به زمین خوردن هاست. از میکنم یک خاطراتی اشرف پهلوی نوشته بود از خاطرات پدرش، میدونید که جناب تبعید کردن به جوهانسبورگ، به جزیره موریس، از اشتباه نکن. از میکنم اینجا اشرف پهلوی نوشته بود که پدر تاجدارم در جزیره موریس ملاقات کردم، دیدم در کنار تخت خوابش یک قوطی سیگاری هست. گفتم این سیگاری که نمی کشیده بود، یک قوطی سیگاری ره سرش باز کردم، دیدم توش خاکه. سوال کردم، بعد فهمیدم که ایشون در بندر عباس که میخواست سوار کشتی بشه برای تبعیدگاه حرکت کنه، به چند نفری که در کنارش بودن دیگه قوطی دارید؟ کسی قوطی نداشت. یه کسی گفت قوطی سیگار تقدیمتون کنم، قوطی سیگارش خالی کرده بود، گذاه بود ایشون دست کرده بود یه مقدار خاکی از زمین بندر عباس برداشته بود کرده بود توی قوطی. اشرف نوشته بود که این قوطی سیگاری که خاک بندر عباس توشه، خاک میهن توشه، گاهی میذاری جلوش و شروع میکنه گریه کردن. حالا دقت بفرمون، دامن آلوده، 5000 ملک از دست رفته، مملکتی از زیر تسلط خارج شده، حالا منحصراً به یادگار این سرزمین عظیم یه مشت خاک یادگار بیاره، یعنی چی؟ یعنی عاقبت زین نردبان افتادن است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوان او بتر خواهد. دیرو عرض کردم وقتی توکل به خدا باشه، این قدرت عظیم شاه و او ارتش شاهنشاهی و او هم قدرت عظیم آمریکا پشتیبانش، امام خمینی میاد با یه عبا و یه عمامه، اما نه اسلحه، نه تفنگی، نه پیشتوی، نه بازوکایی، با یه عبا و عمامه، اما توکل به خدای تعالی. این صحنه عجیبی که ما هممون دیدیم، یعنی حالا در تمام شؤون دقت بفرمود که خیلی آدم راحت میشه. ما همه حراسمون از بی‌توکلی، وقتی کار به دست خدا سپردی تو پشترشم فرمایش رضایت و تفویض به کار حضرت پروردگار، آغاز سعادت اصلا آرامش خودتونم هست. حضرت رسول از جبرائیل معنی توکل را پرسید. جبرائیل عرض کرد دانستن این مطلب که مخلوق نه زیانی میزند و نه سودی میرساند، نه میدهد و نه باز میدارد، و چشم امید برکندن از خلق، هرگاه بنده چنین باشد دیگر برای احدی کار نمی کند و امید و بیمش به کسی جز از خداوند نیست، و چشم طمع به هیچ کس جز خداوند ندارد. این است معنی توکل، یعنی بکنم کار، اما هر کاری میکنم برای خدا بکنم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نمازم، روزم، حیاتم، اکتسابم، کارم، همش برای خدا که پروردگار جهانیان است. حضرت علی معنی توکل اینگونه میفهمد: بری شدن از نیرو و توانایی خود است و چشم به راه مقدرات الهی بوده است. حالا چون از دیگرون گذشتم، میام سر وقت خودم. دیگرون رو بدونم کارساز نیستن، خودم هم کارساز نیست. بلکه آن که کارساز است و لا حول ولا قوت الا بالله، ذات حضرت حق تعالی است. امام صادق چه میپند؟ هیچ چیز نیست جز این که حد و نهایتی دارد. عرض کردم پدایت شدم، حد و نهایت توکل چیست؟ فرمود یقین. عرض کردم حد و نهایت یقین چیست؟ فرمود این که از چیزی جز از خدا نترسی. بدونم واقعا مؤثری جز خدای تعالی نیست. حالا بعضی واقعا این پندار ممکنه براشون پیش بیاد که توکل یعنی من میشینم تو خونه. نه خیر، این معنی توکل نیست. ببینید در تمام شؤون ما وظیفه اکتساب داریم. یه جوانی اومد خدمت جناب رسول الله، خیلی دوست داشتم، ازش سوال کردن اسمت وضعت چی؟ پشت سرش سوال کردن چه کار میکنی؟ که آقا بیکارم. فرمودن پشت برو که از چشمم افتادی. یعنی توکل نه به معنیه که بشینم تو خونه دستم بذارم رو دستم. توکل لازم است که بری دنبال کار، اما کار با توکل به خدا. تو بیابون بودن حضرت، تو خیمه نشسته بودن، مردی آمد خدمت ایشون. با چی اومدی؟ گفت با شطور اومدم. گفتن کو شطورت؟ گفت آقا توکل به خدا کردم، بلش کردم تو بیابون. فرمودن نه بابا، زانو شطور ببند، اما موقع که زانو شطور میبندی توکل به خدا بکن. که مولوی همین هم داره، گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر رو نگو دست خدا سپردمش. کارت انجام بده، اما تکیت به کی باشه؟ تکیت به ذات حضرت. حال دقیقا بپرمون، یه بچه میخواد تو کنکور حالا بحث روز شرکت کنه، دست بخون بسیار خوب، خوبم خوندی، اما به نظرت میاد منحصرا موفقیت توی درسوه؟ نه. اولا از کجی که پردو مریض نشی؟ از کجی که پرده حافظت از دست ندی؟ از کجی که خیلی آمدن میگن اصلا ما دو صفحه ندیدیم؟ از کجی که همچه اشتباهاتی بکن؟ از کجی که پرده زلزله بیاد رو سرت؟ از کجی که اصلا ساعت کنکور نرسی؟ از کجی که تو را یه ماشینی بزنته؟ تو هم تاکسی هم که داری میری ممکنه این تاکسی و تصادف. هزار عوامل دیگه در کار است که این جوان برسه به کنکور موفقش. حالا اگه همه ی عوامل گذاش رو دوش خودش، همش من ازایی نیست. نگفتن که درس نخون، توکل بکن با خدا، برو حقیقت درس بخون، کار بکن، اما حواست باشه عوامل دیگری هم در کار هست که مسلم زمامدار هم حافظه تو، علم تو، معلومات تو، موفقیت تو. لا توفیق الا بالله. همه اینا موفقیتش مرهون حضرت پروردگار است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. رمز الکاسب حبیب الله شنو، چون پیامایش جناب رسول الله است. الکاسب حبیب الله، الکاسب نه یعنی دکاندار، حتما او یک کاسب، کاسب یعنی کسب کننده. او که تو اداره میره کاسبه، ای که دور کوچین فریاد میزنه نمکی ای کاسبه، او که مغازه داره، او که کارخونه داره، کلن کسب. خدای تعالی میفرماد کسی که رب دنبال کار و کسب، دوست من است. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب غافل مشو. یعنی خدای تعالی ابل الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا میخواد یه نونی برسونه به شما، این نونو از نودون نمیاد، یه راهی برای شما باز میکنه که شما پول به دست بیارید، بعد کاسه بری درست میکنه که برای شما نون بپز، بعد شما با این پولو میرید نون میسونید. همه اینا وسائله. حالا من بیام تو خونه بشینم که از آسمان نان بیاد، این درست نیست. که خواستم معنی توکل عزیزان دقت کنن. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب غافل مشو. رو توکل کن تو با کسب ای عمو، جهد می کن کسب می کن مو به مو، هم فعالیت بکن هم کسب بکن، جهد کن جدی نما تا وارهی، ور تو از جهدش بمانی ابلهی. اگه نشست تو خونه فعالیت نکردی، کوشش کردی، گفتی من برای خدا توکل کردم، این آدونیه. پس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اجده ها. این در عوامل خارجی رو میگه که نه تصور کنی تو همه کار میتونی بکن، بسا واقعا از بلایی به سوی بلایی دیگه آدم میره، اما همش به حساب خودی. یه خانواده تو ایام جنگ مسبوق بود، اینا بمباران کردن اصفهانه، اینا اصفهانی بودن، پاشدن اومده بودن شیراز، یه خانواده سرتمام تو اصلاح نجات منزل آشنایی داشتن، همین منزل رو همون شبی که اینا واردشون بمبتن همشون از کتر. یعنی ببینید ای من میخوام اداره کنم خودم را، از او بلا فرار میکنم، اما از مار میام به طرف اجده. منهای توکل بر خدا، هیچ عملی که تکیش به خودم باشه خلاف توکل است. جهد کن جدین ما تاباره، ور تو از جهدش بمانی ابلهی،
بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. به قول جناب حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. یک کسی بگه بنده به علمم تکیه میکنم، اون که ساتو اشتباه بود. یک کسی بگه بنده به عبادتهایم توکل کردم، مردشوری عبادتها دارم، توکل بر خدا، بندگی خدا، خدایا اگه بخوی بپذیری همین نماز ناقص ما رو میپذیری، اگه نخوی بپذیری کل عبادتهای بالاترین عابد در پیشگاه تو ارزشی نداره. جدا اگه بخواد خدای تعالی نپذیره، بگه منحصرا من نمازی رو میپذیرم که هیچ فکر خارجی درش نیومده باشه. چند رکعت نماز ما داریم؟ الهی که واقعا توکل کنم به خدای تعالی که خدایا تو نقص ما رو میشناسی که فقیریم در تمام شؤون، توکل بر رحمت تو داریم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گرسد هنر دارد توکل بایدش. فرمایش جناب امیر المؤمنین: لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله سبحانه اوثق منه بما فی یده. یه نکته خیلی ظریفیست فرمایش جناب امیر المؤمنین. ایمانتون درست نیست، یعنی توکلتون درست نیست، که نسبت به پولی که تو دستتونه، تو بانک، تو حسابتونه، اعتمادتون بیشتر باشه از پولی که دست خداست. یعنی ما بدونم چند میلیون تو بانک دارم، همه تکیم به همین پولو باشه. اون پولی که خدای تعالی غنای مطلق همه چی داره، به او تکیه نداشته باشم. بلکه اگه میلیاردرم کسی باشه، با تکیش به کی باشه؟ تکیش به پول حضرت پروردگار باشه. توکل در حقیقت تفسیر همون کلمه یه که هممون از تو پشون میگیم، تفسیر کلمه لا اله الا الله، چون خدای تعالی صاحب همه صفات جمالیه و کمالیه هست. اگه بدونم غنی مطلق اوست، واقعا هم درست بگم لا اله الا الله، پول ما چی چیه، قدرت ما چی چیه، بدونم واقعا قدرت های حضرت پروردگاری که نه تنها غنیست، بزرگترین ثروتمند جهان، ثروتش اگر یه تومانی از روش برداره یه چیز از این کم میشه. خدای تعالی آن غنیست که به زمین و آسمون داره میده، هر چی هم بده یه قطره از دریای قناش کم نمیشه. عالمم هست، قادرم هست، حکیمم هست، صلاح بندشم میدونه. به خدا تکیه نکنم، به خودم تکیه کنم. کلن عرض کردم این توجیهات اگر واقعا معنی صحیح لا اله الا الله بدونه، کلن تو این مسائل براش حل دست و چه آرامشی به آدم دست میده. یعنی کلن انسان بداند توی اتومبیل نشستم که محال است رانندش خطا نکن، اما خودتون به خود بشینید پشت رول توی جاده خطرناک، یعنی او که پشت رول نشسته آرامشش بیشتره یا مسافر که نشسته عقب. حالا از کردم تو همیم انسان وحشت داره که من باید راننده و غلط کن، اما با خدای تعالی سرکار بگذارم، به خدای تعالی. آیشه میگه یک شب دیدم جناب رسول الله در کنارم نیست، رو غیرت زنانه، گفتم شاید بلند شده رفته برای زنای دیگه است. پاشدم آمدم دیدم عجب یه چیزی کپ حیات منزل افتاده، نگاه کردم دیدم عبای رسول الله. نزدیکتر شدم دیدم ایشون در سجده است و به این ذکر مشغول است: الهی لا تکلنی الا نفسی و الا غیرک طرفت عینن ابدا. خدایا یک لحظه، طرفت العین یعنی یک چشم بر هم زدن، خدایا یک چشم بر هم زدن سر و کار من به خودم با نگذار. حالا ما میخوام سر و کارمون به خودمون باشه، از خدا میکشیم بیرون، میخوام خودم مختار باشم، راننده کل عالم هستی رو میخوام بلند کنم، نفس میشینه سر جایی. خدا ما مداب بطن الله و آخذان به ناصیت، نیست هیچ موجودی که زمامدارش منم، من میخوام خدا رو بزنم عقب، خودم میشینم. عاشقان را شادمانی و غموست، دست مزد و اجرت و خدمت هموست، غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرزه سودایی بود. عشق آن شعله است کو چون بر فروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ لا در غیر عشق حق براند، در نگر آخر که بعد از لا چه ماند. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. خود همو بود اولین و آخرین، شرک جز از دیده احول مبین. و صلی الله علی محمد مبارک.